بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در آخرین تنبیه مشتق بود که بعضی ها متعرض شدند و بعضی هم متعرض نشدند. و آن این است، اصل در مشتقات ماذا؟ مشتقات به یه اصل برمیگرده، فعل ماضی و مضارع و مزید و مجرد و اسم فاعل و مفعول و سایر مشتقات، اونها به یه اصل باید برگردن. اصل در مشتقات ماذا؟ مشتق نحوی هم بود. در اینجا گفتیم چهار قوله. یکی قول کوفیون است، میگن علی اصل هون مست، همون چیزی که ادبیات ما هم بر اون اساس بنیان گذارده شده، ادبیات عربیمون، بدان که مصدر اصل کلام است. بله، این از کوفی نقل کردن. و اما از بصری نقل کردن که اصل فعل، الاصل و فی المشتقات هو الفعل، این از بصری نقل کردن. و اما قول سومی هست که از جماعت من المتأخرین نقل میکنن، تعبیر به جماعت من المتأخرین در اجود و تقریرات هست، این است که اصل در مشتقات اسم مصدر، اسم مصدر. مرحوم آزیادین عراقی هم همین قول سوم را انتخاب میکند، یعنی اصل در مشتقات رو اسم مصدر می داند. و اما قول چهارم این است که اصل در مشتقات مادتون حیولاویتون لا خصوصیت فیها من جهت الهیئه و نسبه. یه ماده حیولاویه است که مشترک بین همه مشتقات، نه هیئتی داره و نه نسبتی داره. حیولایی شبیه همون چیزی است که در فلسفه است، که ما این یه جسم را که به اشکال مختلف در میاریم یه قدر مشترکی بین این اشکال هست، یعنی این موم رو از شمه یتبدل الی صور مختلفه، یه قدر مشترکی بینش هست یا نیست، اون قدر مشترک حیول هست. بله، اینم البته در الفاظ که نداریم، ایشون شبیه میدونیم، میگه یه ماده حیولا ماننده، چون الفاظ امور اعتباریت میگه وضع لفظ. بنابراین اون قدر مشترک مثلا در مشتقات ضرب اون ذات و ره و به هست، اما هیئتش چیه؟ لا هیئت له. نسبتش چیه؟ لا نسبت له. تنها مشخصه ای که داره سه حرفه، ترتیبش هم اول زاده بعد ره هست بعد به هست، عکسش نیست، از زاد شروع میشه به به ختم میشه، این هیئت نیست. شما نمیتونی این ماده نمیتونی تلفظش کنی. بله، ولی در این حال هیئتی که قابل تلفظ باشد نداره. این هم کلام ایشون. حالا بیاییم دونه دونه بررسی کنیم و بیاییم جلو و از همون صورت چهارم بررسی کنیم برگردیم. اینهایی که قول چهارم قائل شدن مثل مرحوم محقق نائینی در اجود و تقریرات، دلیلشون اینه که مصدر خودش هیئتی داره که این هیئت لیس فی سایر مشتقات، هیئتی که در سایر مشتقات نیست، چطور قدر مشترک میتواند باشد؟ مصدر دارای هیئتی است و این هیئت در سایر مشتقات نیست، در حالی که اون اصل باید در تمام مشتقات باشه. مشتقات باید چیزی اضافه داشته باشن، اونو داشته باشن به اضافه، در حالی که همیشه هیئت مصدر از دست می رود و هیئت جدیدی آویز می شود. پس مصدر خودش یکی از مشتقاته، نه اصل در مشتقات، لان الاصل لابد ان یکون فی ضمن جمیع الفروع و المشتق لیس به هیئت ای فی ضمن جمیع الفروع. دلش ولیکن می شود این رو دو تا اشکال بهش کرد. اشکال اول این است که اگر هیئتی نداره، به قول شما مادتون حیولاویه، ماده حیولاویه قابل وضع نیست، لغت که میخوان وضع کنن باید هیئتی داشته باشه. وضع چیه وضع کرد؟ زاتوره و بر وضع کرد که قابل وضع نیست. نه این که میگیم اصل، وقتی گفتیم اصل این است یعنی این وضع شده. میدونم بالاخره میخوام ببینم اون ماده مشترک وضع داره یا نداره.
نداره
پس بنابراین چه اصل نیست؟ چیزی که وضع مستقل نداره لا یمکنن یکون اصلا. بنابراین شما باید اجازه، شما باید معتقد باشید به یه سلسله امور پراکنده. اصل یعنی قدر جامع، قدر جامع بین همه است. اگر این موضوع اگر وضع نداره چه قدر جامعی هست؟ یعنی چه؟ خواهی همین است که تو اشکال موندید، شما تکرار اشکال اونا رو میکنم، ما الان جواب میدیم. راه داره اینا با واسه همین، چون میگن یه هیئت خاصی داره نمیشه قدر جامعه باشه. عرض بنده این است پس وضع هم نداره، چون لغت نیست، لغت که نشد وضع میده، وضع که نداره اجازه بدید قدر مشترک نیست. بنابراین باید معتقد باشید مشتقات امور مختلفه متشدده، لا قدر مشترک فیها. حالا برسیم، اجازه بدید من حرف ایشونو بزنم. این یه اشکال. اشکال دوم این است که به قائل ان یقول که این هیئتی که در مصدر هست، این هیئت افاده معنایی نمیدهد، هرچه معنا هست تو ماده، این هیئت برای امکان تلفظه، این هیئت برای امکان تلفظه. نداره هیئت مصدر هیچ معنی، مادهش هرچی داره، اون ماده مصدر است که معنی داره و الا هیئت مصدر هیچ معنی نداره. و سیعتی که ما خواهی میکنم هیچ، اون ماده است، اومد ذات را و به زدن، تو اون ذات را و به افتاد
زدن، اون نون زدن معنای
مصدریه
که در افعال وجود نداره،
معلول
همون
هیئت مصدر. ابدا هیئت اشتلال نداره. شما تکرار بکنید منم تکرار کنم که وای نداره. من درزم این است هر چه از معنی مصدر میفهمید از ماده میفهمید و هیچ دلیلی نداریم که هیئت چیزی را افاده بدهد. اون معنی حدثی مجرد قدر مشترک بین تمام مشتقات توی ماده مصدر افتاده و هیئت مصدرم ازش بگیرید بیاد وارد بقیه بشه، هیچ چیز رو مصدر از دست نمیده، فقط این هیئت برای امکان تلفظ و تنب تو قده ها
دل ما مدار و امروری همه حقان نبوده این ما مدار و مادی خودش که یه نصفر مستر
نبودم چی؟
نبوده این که یک مادهی به صورت مادی نیست به صورت مداره
عدم الهیعته هیعتون بقیده شما عدم هیعت هیعته
مدار و
مادی عدم هیعت که هیعت نیست فرزا مشتقات باید زائد بر اصل باشن اونا هیئت دارن یه چیز اضافه میفهمونن اما مصدر هیئتی داره ماده ای داره هیئتش هیچ چیز ازش فهمیده نمیشه مادهش یه معنی حدثی خالص و قابل سریان در جمعی مشتقات پس قول سوم حالا اگر بحث دیگری داشتید میخوام انشاءالله یه اشکال یه جواب برسیم به یه جایی
از ترکیب ماده صورت به اول میرد این ترکیب
دارد این مصدر ترکیب ماده است ولی هیئتش چیز تازهی به ما اضافه
این صورتی که آمده
بله صورتی داره اما صورتش افاده معنی جدید نمیده عرض من این است که چیزی بله و اما
حسر شدیم حسر را که واجده ام به حسر ام به حسر نمو صورت شورش دارم ام به حسر خواستی داده در زن که همون ماده که همون ماده که همه که هیئت جدید داره
خیلی خیلی کدام؟ یعنی دو ماده؟
دو
معنای
ماده
یکی دو معنای چی؟
امر و عمل
عمل؟
عمل
عمل عمل اسم معنی حدثی نداره معنی حدثی نداره معنی اسم مصدری داره نما معنی مصدر اسم مصدریه اجازه بدید حالا رد بشیم اون معنی اسم مصدری و اما برگردیم سراغ قول سوم چی بود قول سوم اسم مصدر و اما اسم مصدر بسیار بعید است که اصل در مشتقات باشه چرا به علت این که معنی حدثی نداره اسم مصدر معنی حدثی را از دست داده ثبات داره الهیئت حاصلت من الفعل اون اسم مصدر این کتابت این هیئتی که حاصل شده روی این صفحه کاغذ یه امر ثابتیه اینو میگن اسم مصدر کتابت این معنی حدثی را داره یه معنی ثابتیه خیال نیست حدوث نیست بقاید الهیئت الحاصلت رو میدن کتابه میدن من کتبه یکتبه اون هیئتی که حاصل میشه میگنش اسم مصدر الکتابه اسم مصدر بنابراین ممکن نیست اسم مصدر اصل در مشتقات باشه چون اصل در مشتقات حتما باید یه چیزی باشه که معنی حدثی را قابل تطبیق بر معنی حدثی باشه و این قابل تطبیق نیست برگردیم به دلیل که آوردن یعنی از بقیه مثل این که دلیل خاصی من ندیدم بیارن از بقیه مثل این که موندند دیدن بقیه قابل قبول نیست متمرکز کردن کار خودشون رو در اسم مصدر و اما قول دوم که میگفت فعل اصل در مشتقات این هم بله فعل اصل در مشتقات این هم از دو جهت صحیح نیست برای اینکه اصل باید یه چیزی کمتر از اونها داشته باشه مشتقات باید یه چیزی اضافه بر اصل داشته باشه مشتق رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم دو چیز اضافه بر مصدر داره این چیز فعل رو ببخشید فعل که نگاه میکنیم للفعل امتیازان علی المصدر یکی از امتیازات فعل عبارت است از اون زمان اگر قائل شدیم که قائل هست فعل زمان داره مصدر زمان نداره اگر فعل اصل باشه مصدر فرع باشه باید مصدر یه چیزی زیادتر از اون داشته باشه نه یه چیزی کمتر چون از اون ماخوذه اون اصل رو باید داشته باشه باشه یه اضافه در حالی که مصدر زمان نداره، فعل زمان داره. دوم این است که فعل فیه نسبت و لیسه فیه مصدر نسبت، مصدر نسبت نداره، حدث خالص. مندا حدث به دلالت الالتزامیه این نسبتی کنارش هست، اما تو معنی مصدر نسبت نیست، فعل نسبت. منتها این نسبت اما واقعتون فی الماضی او فی المستقبل او فی الحال، این نسبتی داره. شما چرا من فعل رو میخواهید اصل بگیرید در مشتقات، در حالی که مصدر و فرعش قرار بدید؟ مصدر چیزی کمتر از آن داره، نمیشه از اصل یه چیزی کمتر، اصل باید ساریه در تمام مشتقاتش باشه، ما مشتقات این چیز اضافه داشته باشند. این که مصدر دو چیز کمتر داره، یکی زمان کمتر داره، یکی نسبت کمتر داره. یعنی که نشد، ولی این ولی رو دقت کنین، این نکته ایست. من فکر میکنم اونهایی که گفتن اصل در مشتقات فعله، شاید اصل در وضع لغت رو میخوان بگیم، چون اول انسان حاجت به فعل پیدا میکنه، ما حاجت به مصدر اول نداریم، اول انسان حاجت به چی پیدا میکنیم؟ به افعال دیگه، زدم، زدی، آمد، رفت، بعدم صفات نتیجه افعاله، ضارب، مضروب، ما نتیجه افعاله. اولین بار انسان وقتی نیازمندی هاشو در وضع لغات بررسی میکنه، اول نیاز به وضع الفاظ فعل پیدا میکنه، بعد نیاز پیدا میکنه به چی؟ به صفات، بعد نیاز پیدا میکنه به مصدر. شاید اینایی که گفتن اصل در مشتقات فعله، مرادشون اصل به حسب وضع لغه و الحاجه، حاجت روزمره، و الا ممکن نیست این چنین بوده باشد. واقعش هم این است، روز اول نمیان مصدر رو زدن رو وضع کنه، انسان اول میره سراغ حاجت روزمره، حاجت روزمره فعله، بعد از فعلم صفته، بعد یه قدر مشترکی بین اینا حساب میکنه. بنابراین شاید اینا منظورش اینه، و الا اصلی که ما میگیم که ساری و جاریه در تمام مشتقاتش باشه، هرگز فعل نمیتوانه اصل ساری و جاریه در مشتقات باشه. بنابراین این سه قول از بین رفت. چی باقی مون؟ بدان که مصدر اصل کلامه، برگشتیم به همون روز اول. ما فکر میکنیم مصدر اصل در مشتقاته، تنها اشکالی که ممکن است به ما بشود دو تا اشکال به ما که مذهب اول رو انتخاب کردیم و میگیم مصدر اصل کلام است، حرف مرد میگم یکیست، از روز اول این رو گفتیم، حالا هم همین رو میگیم. ولی این دو تا اشکال ممکن به ما بکنن که زهر جوابهما من ما مر، یکی این است هیئت مصدر غیر محفوظ فی المشتقات، هیئت المصدر غیر محفوظ من المشتقات، این هیئت این لباس از در میاره، از بر در میاره و از بر میکنن یک لباس دیگری در بر میپوشن.
همین لباس اضافه میشه؟
نه، هیئت که میگیره، ضرب فتحه اول و سکون وسط و اعراب آخر، این که از دست میده ضربه، تغییراتی پیدا میکنه، سکون رو تبدیل میشه به فتح. ولی جواب شما گفتیم، اجازه بدید ما جوابش گفتیم، گفتیم این هیئت چیزی بر معنی مصدر نمی افزاید، بنابراین از دست دادن این لباس به معنی از دست دادن معنایی نیست و مانع و مزاحم از قدر مشترک بودن نخواهد بود. نه، این معنا نداشته باشی، نه چیزی که معنا نداشته باشد ما موظف نیستیم در مشتقات حفظش کنیم، نه خیلی امکان داره، همیشه اصل به حسب المعنا باید در مشتقات باشه، نه این است که هیئتی که بی‌معنی بوده فقط برای صرف تلفظ بوده، تنطق بوده، برای اصلاح نطق بوده، این لزومی نداره. این مستغنی ازش میشیم به چی؟ به تنطق به اون هیئت دوم. و اما اجازه بدید معنی هست، اینه هست یه قدر مشترک، معنی قدر مشترک، اینه قدر نامشترک میشه، میشه قدر نامشترک، بله میشه قدر نامشترک. میدونم هست هست اینه که خلاف فرضه، این میشه قدر نامشترک. بله، ولی ماده قابل وضع نیست، ماده نمیشود، لغت نیست، با تبدیل به لغتش بکنید که قابل وضع بشه، یعنی مستش اول آخر کار ندارم، قدر مشترک بودن مصدره. و الا حیولا که لغت براش وضع نشده، باز مثل این که داریم اشکالات تکرار، جوابها تکرار، باز همون میشه. و اما آقا جون اصل یعنی قدر مشترک بین همه، اون قابل وضع نیست، باز شما تکرار میکنی منم تکرار میکنم، آقا چه تکلیفی ما داریم اینجا؟ حیولا قابل وضع نیست، باز هم شما دارید هی میگید. اگر در قالب یکی از اونها شد معنیش تشتت. ببینید این اشکالات تکرار میشه، این جوابات تکرار میشه، یعنی تشتت میشه، این معنیش ساز قدر مشترک نداره.
قدر مشترک در ساختار
و اما
آجر و گل و خشت و همه اینا قدر مشترک در اینا، در مشتقات هم قدر مشترک هم زاد و رام و باب و اینا.
آجر رو میشه به تنهایی برید بخرید، اما این قدر مشترک حیولایی اصلا لغت نیست که وضع بکنن برش قابل وضع باشه. ذات رو و به تو هیچ لغتی معنی برش ذکر نکردم. و اما ما هیچ وقت نمیگیم ماضی اصل مضارعه، ما میگیم از اون گرفتیم، یعنی تغییر شکل دادیم، اصل نیست. آقا کسی نمیگه اگر تو شرح امثله گفتن مضارع از ماضی گرفتیم مراد سلسله مراتبه، سلسله مراتب درسته، افعال ماضی فعلی از مجرد میگیرن، مشتقات هم سلسله مراتب دارن. ببینید ما یه اصل داریم قدر جامع، یه سلسله مراتب داریم، اولین چیزی که مشتق شد این، بعد اون دومی از این مشتق شد، بعد سومی از این مشتق شد، بعد فعل مضارع مشتق شد، بعد اسم فاعل از فعل مضارع مشتق شد. اینا سلسله مراتبه، این نه معنیش این از قدر جامعه بین همه بوده باشه. و اما برکت اسم مصدره. اجازه بدید، مثل این که کافیه فکر میکنم اشکال. و اما مثلا از اون مسائلی نیست که آسمان و زمین و فقه و اصول بهش بند باشه که شما اینقدر ما رو معطل کردید. و اما جواب دادم، آقا من چند بار اینو جواب بدم، گفتم هیئت معنی نداره، چیز اضافه از هیئت استفاده نمیشه، مثل این که عنایت برز من نمیفرماید یا بیان من قاصره. و اما اشکال دوم این است که مصدر نسبتی درش هست و چون نسبتی درش هست با طبعا این نسبت شکل خاصی داشته باشه، و این نسبت ممکنه در مشتقات نباشه. ما جواب دادیم گفتیم نه خیر، در مصدر هیچ نسبت نیست، حدث خاص خالص، منتها به دلالت التزامیه در کنار هر حدث یک نسبتی هست من باب دلالت الالتزامیه، اما این که توی مفهوم مطابقی زدن واقعا یه نسبتی، ما که در تبادل جز معنی حدثی از زدن چیزی نمیفهمیم و نسبت ما هم نمیفهمیم، که اگر شما قائل بودید به این که این نسبت در فعل در ببخشید اسم فاعل نسبت نیست، مشتق اصولی، اون وقت بگید اینا یه چیزی از دست دادن. نخیر، چیزی از دست نمیدن و در مصدر معنی نسبت وجود نداره الا به دلالت الالتزامیه. هذا تمام الکلام فی مقدمات اصول. و اما بریم سراغ مباحث اصول. البحث الاول فی الاوامر. ای کاش اینو قبلن میگفتید شما، قبلن میگفتید شما. حالا نه، اونا چند لطفی فرمودن اصل مشتق لغو نیست و لذا در اصول دین ازش استفاده میشه، در فروع دین ازش استفاده میشه و مشتق خیلی نتیجه داره در فعل. ها حالا عرض کردم خوب بود، خوب بود اینو زودتر میگفتی، چون اینجا دیگه بحث های پرثمر شروع شده. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا که فعلا الحمدلله بحث های پرثمر رو داریم شروع میکنیم، ما هم خودمون فکر و ناراحته که بحث های کم ثمر یا بی ثمر رو کشش حداقل ندیم. اگر حسشم نمی کنیم کم رنگ بگذاریم، چون واقعا یه حوزه علمیه در این شرایط خاص زمانی و اون همه مسئولیت هایی که دارن و اون همه هزینه ها و اون همه عمر ها و جوانی ها، اگر بخواد صرف بشه برای محصولی که اثری زیادی نداشته باشه، ای بسا شبه شرعی هم من بعضی از مباحث که مطرح می کنم گاهی فکر میرم نکنه این شبه شرعی داشته باشه نداشته باشد، اینا زود بگذاریم آرام نگذاریم، اینها رو این جهت هم حتی فکر میکنم، چون بالاخره عمر آیون و بیت المال اسلام و شرایط زمان ایجاب میکنیم. حالا ما در این بحثایی که میرسیم اعلام میکنیم، مثلا همین بحث مسئله است کلامه، من میخوام تون بگذارم شما ماشاءالله نمیذاره، چون یه اثر فقهی اصولی نداره. و اما بحث عوامر عرض میکنیم، حالا این بعد از این که بعد عرض کردم، حالا این مباحث که الحمدلله دیگه همش تا آخر سال دارای ثمرات و برکات زیادی هست. علوامه چشم، اما در عوامه دقت بفرمایید، دو بحثه، الکلام فی مادت الامر و الکلام فی صیغت الامر. شما دلتون برای این بحث ها خیلی نسوزه، عقیده خود من این است که اصلا این اصولی که فعلا هست باید به کلی زیر رو بشه، منتها وحشت میکنید اگر من بخوام اون رقم زیر روی که فکر میکنم باید بشه بکنم، میگید آه اصول از بین رفت، این اصول ما به قدری کم بود داره و به قدری اضافات داره و از همه بهتر مختل و نظامه، نظامش اصلا به هم ریخته. شما میگید مباحث الفاظ، من نیست اینا مباحث الفاظ، فردا میرسیم اجتماع امر نه، حضرت عباسی جز مباحث الفاظه، جز عدل عقلی هست، مقدمه واجب جز مباحث الفاظه، جز عدل عقلی، ترتب جز الفاظ جز عدل، اجزا جز الفاظ جز عدل عقلی هست، نهی دلالت بر فساد میکنه جز عدل عقلی هست، نهی دلالت بر ضد میکنه جز عدل عقلی، همه اینا رو من جز مواس الفاظ میکنه. شما به اینا بله اصلا این همه این آدم گیر، نظامشو باید درست کنید. ما اگر بخواییم یه اصول صحیح شروع کنیم، من یه جمله بگم انشاءالله امیدوارم توفیق حاصل بشه یه همچین کتابی نوشته بشه، اصول صحیح بخواییم شروع بکنیم باید ادله اربعه متن باشه. اولین بحث در اصول بعد از تعریف علم اصول کتاب الله باید بس بشه، مسائل مربوط به کتاب الله، بعد مسائل مربوط به سنت، نه تنها خبر واحد شیخ میگه، تمام سنت، بس مسائل مربوط به اجماع، بعد مباحث مربوط به ادله عقلیه کجای علم اصول اینا هست؟ اصول قدما باز این چیزها رو بیشتر داشت، اصول مرحوم آخوند و مرحوم شیخ چیزهای خیلی خوبی داره، اما این مباحث نیست. ما اگر بخوام اصول صحیح صحبت کنیم، اول تعریف که شروع شد بنده دارم سراغ کتاب الله، وحشت میکنی که بابا این که نه کفایت نه کتب دیگره، اصول باید اون محور عدله عربیه اول اینا رو تمام کنی، بعد به اون مبانی بله این عامه، این مبانی تشریع که دارن، قیاس، یک استحسان، دو مصالح مرسله، سه دیگه حد ذرایع، چهار اینا دونه دونه باید بحث و بررسی کرد. همچین مسائل اصلا تو این کتاب های ما نیست، مطرح نمیشه. در صورت حالا این پراکنده ها رو میخونیم تا انشاءالله یک مثلا قسمت مهم اصول ما رو چی تشکیل میده؟ اصول عربه، استصحاب و اشتغال و براعت یکی، در حالی که اینا جز مثال اصول، اینا قواعد الفقهی هست، اینجا جز قواعد فقهی خود فینا میگن قاعدت الاستصحاب، قاعدت البراعت، اینا که اصول نیست، اینا جز قواعد فقهی. حالا اینا رو بیرون بزنید، اونا رو وارد بکنید، نظام رو هم بزنید، چه از صاحب در میان میشه یه اصول جدید و یه سبک جدید در اصول میشه. در صورت حالا باید اینها رو فعلا لااقل مواد دو بپذیم، بالاخره قواعد الفقه هم باشه، ما باید قاعده استصحاب براحت بحث بکنیم، اثر اثره ولو نظام دگرگون میشه. خب حالا این شخشقتون تا برسیم به یه وقتی بحث مفصلی هست، و اما گفتم دو بحث داری شده، یه بحثی داریم در باره ماده امر، امره، یکی صیغه افعل، اینا رو باید از هم جدا کرد، و متاسفانه در اصول قدما اینا و هم قاطی شده، یعنی صیغه امر با ماده امر قاطی شده. لابد نظرتون هست در معالم بود یا قوانین که وقتی میخوان بگن امر دلیل بر وجوب هست یا نیست، میگن به دلیل قول تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امر، به ماده امر استدلال میکنن در صیغه امر. خلط شده زیاد در اصول قدما بین ماده و صیغه خلط شده. ها ما اینا یه قدما میدونیم، خدا رحمتشون کنه، اینا قدما بله، این هم قدما، اونا که اصولی ندارن، از اونها اصولی کمتر به واقع میدونن. و اما بریم سراغ فعلا الکلام فی مادت الهم. برای امر لابد ملاحظه کردیم مرحوم آیاخون هفت تا معنی ذکر کرده، بعضی ها آمدن 15 معنی ذکر کردن برای این ماده امر، الف میم ره نفسی. خیلی به درد در ادله، همه ادله که میرسیم، مثلا پیغمبر میگه ازا امر تو کن بشه فعتو منو مصفتتو، این در باب مرو و تکرار بهش استدلال کردن، این ماده امره، چرا امره؟ بله، ولی این صیغه امر، این ماده امر ازا امر تو کن، این باید بینیم چی مثلاق امره است، صیغه دائما مثلاق امره؟ از کجا همی اول لحواز؟ نه خیر، اونایی که میگن صیغه افعل امن از مستحب و واجبه، میگن همیشه مصداقش نی، صیغه افعل واجب مصداق امر، وسط دعوان خطه نکنیم. وله از کجا اینا همش ادعاست، لاقل قابل نزاع هست. به هر صورت در استدلالات خیلی جدا میشن اینا از هم، ماده امر، صیغه امر. ممکنه کسی هم بیاد صیغه از مصادیق ماده بدونه، اما این مسلم نیست، ولذا این دو بحث باید از هم جدا بشه. معانی هفتگانه رو ملاحظه کردید، بنده ذکر کنم یکی از معانی هفتگانه طلبه، مثالش هم امره به کذا امرهو به کذا یعنی طلب منه، امر اینجا این که به معنی طلب است. دوم شأن، شأن، شأن مثالش هذا الامر شغلن، هذا الامر شغلن، یعنی هذا شأن، این شأن مرا مشغول به خود داره. شأن و شأن در فارسی گمان نمی کنم یک لغتی داشته باشه، با فعل هر دور کار، شأن معنی کار، حالت، گاهی حالت، ولی دقیقا شأن به معنی حالت نیست، ولی قریب الافق به حالت. سوم الفعل، سوم الفعل، سوم الفعل، بازشو میگه مثل این است که میگیم و ما امر فرعون به رشید، مثال زدم، یعنی ما فعل و فرعون، کارای فرعون به سامان نمیرسد، و ما امر فرعون به رشید. چهارم الفعل العجیب، الفعل العجیب مقید، مثال زدن فلم ما جا امرنا در داستان لوط، فلم ما جا امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل منضود، آیه ظاهرا چی. پنجم اشی، شی، چیز، مثل این که میگیم رأیت الیوم امرا عجیبا، چیز عجیبی دیدم، یعنی شیئاً عجیب. ششم الحادثه، الحادثه مثال میزنه، کسی از دیگری سوال میکنه هل حدث امرون، هل حدث امرون، خبریه، یعنی هل حدث حادثتون. هفتم هم الغرض، الغرض میگن جا الامر کذا، یعنی جا الغرض کذا، لامر کذا یعنی به غرض کذا. شب این جوابش دادن دیگه، حالا عرض میکنم. خب لابد ملاحظه فرمودید مرحوم آخون میگه خیلی هاش از قبیل اشتباه مصداق به مفهومه، یعنی یه مصداق رو خیال کردن یه موضوع لحه، وقتی کلمه امر رو استعمال میکنن در حادثه عجیب خیال میکنن موضوع لحه حادثه عجیبه، نه آقا، موضوع لحه حادثه عجیب نیه، موضوع لحه حادثه هست، همه یه مصداقش عجیبه، یه مصداقش قرض درجه داری؟ فبنان علا زالک خیلی از اینها از قبیل اشتباه مفهوم به مصداقه، و مثلا انسانو در زید به کار میرن، وضعه برای زید به خصوص که نشده، زید مصداقشه. عرض کردم بعضی هم گفتن 15 معنی داره، خیلی هر بخواید مصادیق رو بشمارید و عقیده من از 15 تا هم رد میشه. حالا مهم پیدا کردن اون ریشه اصلی این 7 یا 15 تا است، که آیا همه برمیگرد به یه معنی و مشترک معنوی است، یا به قول بعضی یا به دو معنی یا سه معنی برمیگرده که مشترک لفظی باشه. بعضی در اینجا اعتقاد به اشتراک معنوی دارن، همه رو برمیگرن به یه معنی، مثل مرحوم محقق نائینی میگه کل هذه المعانی تعود الى شیء واحد و هو الحادثه المهمه، ریشه همش الحادثه المهمه است، یک معنی بیشتر ماده امر، الف و میم و ره داریم میگیم ماده ام لیس له الا معنا واحد و هو الحادثه المهمه. مرحوم محقق نائینی اول دو معنی میگه، بعد دو معنی رو، اول میگه طلب و حادثه مهمه، بعد میگه طلب هم جز مصادیق حادثه مهمه. یکی از مصادیق حادثه مهمه چیه؟ طلب. بنابراین طلب هم مصداق حادثه مهمه است. به عقیده محقق نائینی کل المعانی تعود الى معنا واحد، فالاشتراق اشتراق معنوی و جمیعها مصادیقه. یک. ولی معمولا آقایون ثنوی شدن، دو مبدعی شدن، خیلی ها معتقدن مشترک لفظیست بین دو معنی. مرحوم آقای آخوند ملاحظه کردید معتقد است که مشترک است بین طلب و شیء، معنی اصلیش این دوتاست، از طلب و شیء. مرحوم صاف وصول میگه از طلب و شأن، همه طلب و یه معنی قرار دادن و شأن. مرحوم آخوند میگه و شیء، صاف وصول میگه و شأن. توجه دارید؟ و حالا بحث در این است که واقعا کدام یک از اینها درسته و ریشه اصلی آیا یکیست یا دوتاست، مشترک لفظیه، مشترک معنویه، اگر مشترک لفظی هست اون دوتا چی هست؟ اینو انشاءالله یه مطالعه دقیقی می کنید، هر داروی اون بحث خواهیم کرد.